استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد، به برنامه خبری نیمه روز استدیوی پیک خوش آمدید. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. امور تکنیکی را میرحمت صافی پیش میبرد. در این برنامه هشدار وزارت صحت عامه از همگیری ویروس کرونا، ادامه چنین وضعیت زمینه فاجعه بزرگ را فراهم میکند.
متاسفانه چیزی را که ارقام نشان میده با بی‌سابقه ترین شکل ممکن ارقام در حال افزایش است.
چرا افغانستان باز با همگیری ویروس کرونا روبرو شد؟
مردم این مشکل کرونا را جدی نمیگیرند و به ذهنه که خدا داد و خدا گرفت زندگی میکنند.
خواست نهادهای بزرگ بین المللی از کشورهای پیشرفته واکسین کرونا به کشورهای در حال رشد کمک شود. یک نگاه کوتاه هم میکنیم بر روزنامه های امروز چاپ کابل. در نیمه دوم برنامه کارون زهر نشر خواهد شد. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
وزارت صحت افغانستان از گسترش سریع ویروس کرونا در کشور خبر می‌دهد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که در ماه می ده‌ها غیر نظامی در این کشور کشته شدند و بزرگترین کشتی نیروهای بحری ایران در خلیج عمان غرق شد. سلام، خوش آمدید. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که گسترش سریع ویروس کرونا در این کشور نگران کننده است. این وزارت هشدار میدهد که ادامه وضعیت کنونی سبب فاجعه بزرگ خواهد شد. دستگیر نظری، سخنگوی وزارت صحت:
متاسفانه چیزی را که ارقام نشان میده با بی‌سابقه ترین شکل ممکن ارقام در حال افزایش است.
وزارت صحت دیروز گفته بود که در یک شبانه روز 33 تن به اثر بیماری کووید 19 جان باختند و بیش از 1000 تن دیگر به ویروس کرونا مبتلا شدند. اما این وزارت هنوز آمار تازه مبتلایان و جان باختگان را با رسانه‌ها شریک نساخته. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که در ماه گذشته میلادی حدود 280 غیر نظامی در این کشور کشته شدند. ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات این کمیسیون میگوید که ده‌ها کودک هم در میان این قربانیان خشونت‌ها شاملند.
109 طفل هم در جمع کشته شده ها به ثبت رسیده. باور ما ایست که بیشتر از ایست و 634 غیر نظامی دیگر هم زخم برداشته. بنابراین اعلام آتش‌بس دائمی می تواند بازتاب دهنده خواست و توقعات واقعی شهروندان افغانستان باشد.
آقای فرهنگ نگفت که این غیر نظامیان دقیقا در کدام بخشای کشور جان باختند. پس از آن که نیروهای آمریکایی مطابق توافق میان آمریکا و طالبان افغانستان را تا اول ماه می به گونه کامل ترک نکردند، مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان در قطر متوقف شد و خشونت‌ها افزایش یافت. با وصف آمادگی دولت افغانستان و طالبان برای سرگیری مذاکرات، هنوز از خشونت‌ها کاسته نشده. در تازه‌ترین موعد در دو انفجار جداگانه شام دیروز در شهر کابل، با گفته مقام‌ها دست کم 10 غیر نظامی کشته شدند و 12 تن دیگر زخم برداشتند. مقام ها می گویند که در نتیجه واژگون شدن یک موتر مسافربری در دریای آمو 8 تن جان باختند. نیک محمد نظری، سخنگوی والی بدخشان، بر رادیو آزادی گفت که موتر در منطقه ریگ روان ولسوالی مایمی صبح امروز از جاده منحرف شد و بعد دریای آمو سقوط کرد. با گفته او در نتیجه این رویداد افزون بر جان باختن 8 تن به شمول زنان و کودکان، 4 تن دیگر زخمی شدند. بزرگترین کشتی نیروهای بحری ایران در خلیج عمان غرق شد پس از آن که اوایل امروز بنابر دلایل نامشخص آتش گرفت. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی ایران، تمامی عمله کشتی به گونه مسئول از آن بیرون کشیده شدند. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که کشتی خارک در ایستگاه اصلی نفت ایران آتش گرفت. خبرگزاری نیمه رسمی فارس ایران گزارش می‌دهد که تمامی تلاش‌ها برای نجات کشتی به این نتیجه بود و کشتی غرق شد. هنوز دلیل آتش سوزی مشخص نشده. و 4 سازمان بزرگ بین‌المللی از رهبران جهان خواستند که میلیاردها دلار سرمایه گذاری کنند تا کشورهای در حال توسعه به واکسین کرونا دسترسی یابند و همگیری تحت کنترل قرار گیرد. مقام‌های سازمان سی‌ای جهان، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی در فراخوان امروز گفتند که تفاوت روزافزون در دسترسی کشورهای ثروتمند و در حال توسعه به واکسین سبب خواهد شد که گونه‌های بیشتر ویروس به میان آید. آنها امروز در نشست خبری مشترک از گروه 7 کشور صنعتی جهان یا G7 خواستند که طرح 50 میلیارد دلاری برای افزایش دسترسی کشورهای نادار به واکسین را تمویل کنند. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 1:06 به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در برنامه خبری نیمه روز استودیوی P1 میزبان شماستم. امور تکنیکی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. میپردازیم به گزارش‌ها و مطالب خبری. وزارت صحت عامه افغانستان گسترش سری ویروس کرونا در کشور را نگران کننده میداند و هشدار میدهد که ادامه چنین وضعیت زمینه یک فاجعه بزرگ را فراهم خواهد کرد. وحید مجروح سرپرست وزارت صحت گفته که با افزایش بیماری کووید 19 در افغانستان، کمبود اکسیژن نیز در حال مبدل شدن به یک چالش جدی است. در این حال شمار از اعضای ولسی جرگه انتقاد میکنند که مراکز آموزشی مسدود شدند، اما محلاتی که ویروس کرونا در آن بیشتر گسترش مییابد بازند. توجه کنید به این گزارش.
موج سوم ویروس کرونا به گونه سری و روزافزون در افغانستان در حال گسترش است. چون این وضعیت وزارت صحت عامه افغانستان را سخت نگران کرده و از بدتر شدن اوضاع به مردم هشدار داده است. وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان گفته که آمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در این کشور به گونه روزافزون در حال افزایش بوده و آنها را مجبور کرده که یک شفاخانه دیگر را نیز در کابل فعال کنند. آقای مجروح به عنوان هشدار در صفحه فیسبوک خود نوشته که اگر مردم همکاری نکنند، به زودی شاهد یک فاجعه بزرگ خواهیم بود. آقای مجروح اظهار نگرانی کرده که با افزایش افراد مبتلا به بیماری کووید 19، کمبود اکسیژن نیز در حال تبدیل شدن به یک چالش جدی است. در همین حال دستگیر نظری، سخنگوی وزارت صحت عامه، به رادیو آزادی گفته که ارقام افراد مبتلا به ویروس کرونا در این کشور به گونه بی‌سابقه در حال افزایش است. او در این مورد گفت:
متاسفانه چیزی را که ارقام نشان میده با بی‌سابقه ترین شکل ممکن ارقام در حال افزایش است و همون قسم که بارها گفته شد، بر اساس سناریوی وزارت صحت عامه افغانستان، اگر ما به سناریوی دوم و یا سوم برسیم که تعداد وقتات ما از ظرفیت بسترهای موجوده زیاد شد، مطمئنا که کمبود اکسیژن یکی از مشکلها و چالشهای اساسی خواهد بود.
وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که دیروز 1045 تن به ویروس کرونا در این کشور مبتلا شده و 33 تن به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 جان دادند. کمبود اکسیژن سال گذشته هنگام گسترش ویروس کرونا در افغانستان نیز یکی از چالش‌های جدی بود. همچنین رعایت نکردن قرنطینه و عدم توجه مردم به راهنمودهای صحی یکی از چالش‌های جدی دیگر در این کشور شمرده می‌شود. سید احمد سیلاب عضو ولسی جرگه گفته که مراکز آموزشی مسدود شده، اما برخی محلات دیگر مانند هتل های عروسی، قلیان خانه ها، کلب های ورزشی و حمام ها که به گفته او مراکز اصلی گسترش ویروس کرونا اند فعالیت دارند. او گفته که در این مورد هیچ گونه تدابیر اتخاذ نشده است. از سوی هم جابد جیهون نایب رئیس ولسی جرگه گفته که مسئولان وزارت صحت عامه برای پاسخگویی در مورد بسته کردن مراکز آموزشی باید به نشست کمیسیون های مربوط این جرگه خواسته شوند. او در این مورد گفت:
با کمیسیون صحت و تربیت بدنی و کمیسیون معارف و تحصیلات عالی هدایت داده می شود که مسئولین وزارت صحت عامه را در جلسه مشترک کمیسیون های خویش استجواب نموده و وضاحت بخواهند که چرا تنها نهادهای آموزشی و تحصیلی به قرنطین بروند.
این در حالی است که بر اساس گزارش ها واکسین کرونا نیز در افغانستان تمام شده است، اما حکومت گفته که حدود 700 هزار دوز واکسین کمک چین به زودی به این کشور وارد خواهد شد. پیش از این پوهنتون ها، مکتب ها و مراکز آموزشی در 16 ولایت افغانستان مسدود شده و گفته شده که از روز شنبه آینده سالن های برگزاری محافل نیز در کابل بسته خواهند شد. بر اساس آمار رسمی وزارت صحت عامه، بیش از 74 هزار تن در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند که 3,007 تن آنها جان باختند. اما پیش از این وزارت صحت عامه گفته که آمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان بیشتر از آن است که به گونه رسمی اعلام شده است. حتی گفته شده که نیم نفوس این کشور به ویروس کرونا مبتلا شده اند.
تشکر از وضعیت نگران کننده همگیری ویروس کرونا در افغانستان گزارش داشتیم. وزارت صحت هشدار داده که ادامه چنین وضعیت زمینه یک فاجعه بزرگ را فراهم خواهد کرد. افغانستان در موج سوم همگیری ویروس کرونا قرار دارد و ریکارد تازه‌ای را در موارد ابتلا و مرگ و میر ثبت کرده. بر اساس آنچه وزارت صحت عامه گفته، حدود 74 هزار تن به ویروس کرونا در افغانستان مبتلا شدند و میزان مرگ و میر هم بیش از 3 هزار تن بوده. سید نصیر احمد لمر، دکتر در یکی از شفاخانه های فرانکفورت جرمنی، به این باور است که بی توجهی مردم و کارمندان صحی از دلایل اصلی افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان بوده. در گفتگویی که با آقای لمر داشتم، اون نخست از تغییر وضعیت به این حد در افغانستان گفت:
کرونا در افغانستان تحت کنترل نامده و راجستر کرونا در افغانستان قابل باور نیست. من فکر میکنم که تعداد کرونا در افغانستان به حد زیاد است و ما فاکتورهایی که در هیچ رول اساسی را دارن، یک موضوع نافهمی جمعی اجتماعی افغانستان است در مورد کرونا و امراض عفونی ویروسی، دوم فاکتور است که غربت مردم است که زیادترشان روز مزد هستند و مجبور هستند برای نفقه اولاد و فامیل هر روز مزدوری کنند. باید یاد کنیم مسئله بیامنیتی کلی در مملکت و تجمع نفوذ در کابل و شهرهای بزرگ است که خود باعث ازی میشه که کرونا خود پخش کنه. فاکتور دیگه است که بی‌توجهی کارمندان صحی دولت در امور آفت کرونا است. معلومات در مورد کرونا بسیار گنگ و بی اثر است و رضی کارمندان طبی در این مورد نمیتونن مردم را قانع بسازن که این مرض یک مرض کشنده است و در حال پخش شدن است.
و در چنین وضعیت چه فکر میکنین که مردم چرا مسئولیت های فردی را برای رعایت محدودیت ها نمیپذیرند؟
مردم افغانستان بسیار غریب هستند. اکثریت مردم روزمزد هستن و مزدورکار هستن و به اساس از این نمیتونن نفقه فامیل خود را تیار کنن. یک مشکل اقتصادی هم یک رول کلان در بخش کرونا دارد. متاسفانه مردم در دو ساله که یا یک و نیم ساله که کرونا شیوع کرده و در تمام دنیا پخش شده، در افغانستان هم مردم نتونستن مسئولیت فردی خود رعایت کنن. مردم مشکل کرونا رو جدی نمیگیرن و به ذهن که خدا داد و خدا گرفت زندگی میکنن، اما این که قبل از مریضی صحت نعمت خداوند است و خود را از مصیبت نگاه کردن فرض است را از یاد کشیدن.
حالا که شما تجربه جرمنی را هم دارین، توصیه شما برای مردم در افغانستان چیست؟
از تجمع کوچک و بزرگ خودداری کنن، دو در مسائل تکریم و تدفین به شکل جمعی نروند، کوشش کنن که اون فامیلا یعنی از جمع شدن در این مورد باید خودداری کنن. فاتحه رفتن در شرایط فعلی فکر میکنم که یکی از فاکتورهای بزرگ در بخش کرونا هست. از پروگرام های عروسی باید خودداری کنن برازی که مسئله تجمعس.
خب وزارت صحت عامه ظاهرا تنها با پخش اعلامیه ها اکتفا کرده، با باور شما چی کارهای عملی باید صورت بگیره برای جلوگیری از این وضعیت که مردم افغانستان را خیلی با چالش روبرو کرده؟
باید کوشش کنند در بخش تبلیغ و معلومات موثق در مورد کرونا از طریق تلویزیون، رادیو و به شکل موبیل از طریق لوسپیکر در موترها که بتونه از در کوچه‌های شهر درباره کرونا معلومات بدن و به شکل متواتر به مردم افغانستان و شهروندان افغانستان در هر شهر که هستن معلومات بدن که از تجمع خودداری کنن، فاصله 2 متر در نظر بگیرن و همچنان پوشیدن ماسک باید به شکل متواتر یاد شود.
سید نصیر احمد لمر دکتر در یکی از شفاخانه های فرانکفورت جرمنی بود که با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغلکشی و روبوسی بپرهیزید.
ساعت حالا 1:16 به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنونده عزیز، پیش از این که بریم به سایر مطالب خبری، رویدادهای اقتصادی.
مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت افغانستان میگوید که طی 4 سال اخیر بیش از 21,000 متریک تن محصولات افغانستان به ارزش 460 میلیون دلار از طریق دهلیزهای هوایی به کشورهای منطقه و جهان از جمله به چین، هند، امارات متحده عربی، ترکیه، اروپا صادر شده است. در گزارش این مرکز آمده که این محصولات شامل میوه خشک و تازه، زعفران، قالین و جلغوزه میشود که از طریق 1800 پرواز به این کشورها صادر شده است. بر اساس این گزارش تنها در ماه گذشته میلادی به ارزش 12.5 میلیون دلار محصولات افغانستان از طریق دهلیزهای هوایی صادر شده است. در گزارش مرکز اطلاعات رسانه‌های حکومت آمده است که از سال 2017 تا کنون ایجاد دهلیزهای هوایی نقش چشمگیری در انتقال محصولات افغانستان به کشورهای بیرونی داشته و زمینه اتصال افغانستان به بازارهای منطقه و جهان را فراهم کرده است. این گزارش افزوده که هرچند شیوع ویروس کرونا سبب بسته شدن مرزها و وضع محدودیت‌ها در کشور گردیده، اما از ماه می 2020 تا ماه می 2021 8% در صادرات محصولات افغانستان افزایش آمده است. مرکز اطلاعات رسانه‌های حکومت میگوید که تقویت دهلیزهای هوایی از اولویت‌های اساسی دولت افغانستان میباشد. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان از ساخت 3 مسلخانه اصلی در کشور خبر داد. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که این مسلخانه‌ها با کمک مالی اداره توسعه آسیایی و کمک تکنیکی وزارت زراعت در ولایت‌های کابل، بلخ و هرات ساخته شدند. او میگوید که این مسلخانه ها با بودجه 1,386,000,000 افغانی ساخته شدند که مکان ویژه نگهداری حیوانات و پروسس گوشت را نیز دارند. با گفته آقای رستمی، این 3 مسلخانه ظرفیت ذبح و پروسس گوشت 1,800 گاو، گوسفند و بز را در یک زمان دارند. مسئولان میگویند که این مسلخانه ها از یک سو گوشت صحی حیوانات حلال را به شهروندان فراهم خواهد کرد و از سوی دیگر جلو سرایت بیماری های حیوانی به انسان ها را خواهد گرفت. جلوگیری از آلودگی بیشتر هوا و ایجاد فرصت‌های کاری با جوانان بیکار از دیگر مزایای این مسلخانه‌ها خوانده شده است. این در حالی است که نبود مسلخانه‌های معیاری در شهرها سبب شده تا قصابان در هر نقطه به شمول ساحات مسکونی مسلخانه‌های غیر معیاری ایجاد کنند و اکنون نرخ برخی از اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازارهای شاهزاده کابل: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 40 پول، 1 یورو 95 افغانی، 1 پوند انگلیسی 109 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپی هندی 1055 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 498 افغانی.
شنونده عزیز، سپاسگزار هر یکتان که تا این دم با رادیو آزادی هستید. شما را از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را تا دقایق بعد مرور خواهیم کرد و در مورد یک رباب ساز در پایتخت افغانستان هم برایتان خواهیم گفت که نگران از آمدن دوباره طالبان است. اما پیش از اینها بپردازیم به یکی از مسائل جهانی که نهادهای بزرگ بین المللی از کشورهای پیشرفته جهان خواستند که در تدارک واکسین کرونا به کشورهای در حال رشد کمک کنند. رئیسان سازمان صحی جهان، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی گفتند که تفاوت بزرگ در بخش واکسین میان کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال رشد میتواند زمینه را برای شیوع انواع تغییریافته ویروس کرونا فراهم کند. بیشتر در این گزارش.
رؤسای سازمان صحی جهان، بانک جهانی، صندوق وجهی بین المللی و سازمان تجارت بین المللی از رهبران کشورهای ثروتمند جهان خواستند که با میلیاردها دلار سرمایه گذاری جلب گسترش همگیری ویروس کرونا را بگیرند. رؤسای این نهادهای بین المللی دیروز اول جون در یک کنفرانس مشترک خبری از 7 کشور بزرگ صنعتی جهان یا G7 خواستند که برای تولید واکسن کرونا حدود 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنند. به گفته آنها تفاوت فاحش در مورد واکسن کووید 19 بین کشورهای پیشرفته و در حال رشد میتواند زمینه را برای شیوع و گسترش انواع جهش یافته ویروس کرونا فراهم کند. اجلاس رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان یا G7 در ماه جاری در بریتانیا دایر خواهد شد. تدروس ادهانوم گبریسیوس، رئیس سازمان صحی جهان، به خبرنگاران گفت که سرمایه گذاری کمک می کند تا تولید مواد تشخیصی، درمانی، اکسیژن، تجهیزات صحی و واکسین ها برای توزیع عادلانه آن افزایش یابد. سازمان صحی جهان یا WHO بارها از نابرابری در توزیع و تطبیق واکسن بین کشورهای ثروتمند و در حال توسعه ثابت کرده است. کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق وجهی بین المللی، تاکید کرده که این مسئله منحصر به صحت نیست، بلکه به اقتصاد نیز ارتباط دارد. جورجیوا به خبرنگاران گفت که برخورد دوگانه با همگیری ویروس کرونا به طور فزاینده باعث بهبود اقتصادی دوگانه می شود که عواقب منفی برای همه کشورهای جهان در قبال خواهد داشت. دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی، به خبرنگاران گفت که لازم است تا ایالات متحده آمریکا دوزهای اضافی واکسن کووید 19 را برای کشورهای آمریکای لاتین اجازه دهد، زیرا همگیری ویروس کرونا در آن منطقه ادامه دارد. مایک رایان، کارشناس ارشد سازمان صحی جهان یا WHO در امور عاجل، گفته است که وضعیت همگیری ویروس کرونا در کشورهای آمریکای لاتین در حال چرخش به سمت نادرست است. در این حال آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، ناوقت دیروز در جریان سفر به کاستاریکا گفت که طی 2 هفته آینده آمریکا شیوه فروش و توزیع 80 میلیون دوز واکسن کووید 19 را که در سطح جهان وعده داده اعلام خواهد کرد. اداره جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، گفته که علاوه بر 60 میلیون دوز واکسن آسترازنکا، حداقل 20 میلیون دوز واکسن فایزر، بیوانتک، مدرنا و جانسن ان جانسن را به سایر کشورهای جهان ارسال خواهد کرد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا. و حالا هم نگاهی میکنیم بر روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه اطلاعات روز نوشته که گفتگوهای صلح دوحه میان هر دو طرف در حال بار دیگر آغاز می شود که آتش جنگ در افغانستان در حال شعله‌ور شدن است و مردم نسبت به روند صلح کاملا ناامید شدند. روزنامه نوشته که تنها در 3 روز گذشته در رویدادهای مختلف جنگی 67 نفر کشته و زخمی شدند. به باور نویسنده، مردم امید زیادی به صلح ندارند، چون همزمان گفتگوهای صلح و شدت جنگ ناممکن است. او پیشنهاد میکند که مردم زمانی امیدوار به صلح خواهند شد که خونریزی در کشور متوقف شود. روزنامه نوشته که در آغاز گفتگوها هر دو طرف باید حداقل روی کاهش جنگ توافق کنند، چون به باور نویسنده سرمقاله بدون این توافق مذاکرات وقت‌کشی خواهد بود و نتایج مثبتی در پی نخواهد داشت. نویسنده نوشته است بانک همزمان با اعلام خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، طالبان جنگشان را به هدف سقوط چندین ولایت شدت بخشیدند، اما به باور نویسنده نیروهای امنیتی افغانستان استراتژی کردند و جایزه چنین کاری را ندادند. روزنامه مسیر نوشته که هر دو طرف برای آغاز دوباره گفتگو آماده هستند، اما چگونه؟ در ادامه آمده که روز گذشته شماری از اعضای هیئت مذاکراتی دولت افغانستان به دوحه رسیدند و طالبان برای آغاز دوباره گفتگوهای صلح آمادگی نشان دادند. اما سرمقاله نویس نوشته که معلوم نیست که اجندای این گفتگوها چی است، از کجا آغاز می شود و تفاوتش با گفتگوهای گذشته چی است. روزنامه نوشته است هر دو طرف در حال برای آغاز دوباره مذاکرات آمادگی نشان دادند که فشارهای داخلی و خارجی بر طرفهای داخل زیاد است تا با آغاز گفتگوها جنگ را کاهش دهند. اما سرمقاله نویس باور دارد که موضوعهای هر دو طرف نشان می دهد که به خاطر پاسخ به این فشارها مذاکرات را از سر می گیرند و برای پیشرفت گفتگوهای صلح آمادگی ندارند. نویسنده پیشنهاد میکند که هر دو طرف باید به درد افغانان ببینند و با طولانی ساختن جنگ و ایجاد موانع بر سر راه گفتگوهای صلح برای افزایش این درد تلاش نکنند. روزنامه نوشته است اگر این دور گفتگوهای صلح هم نتیجه نداد و تنها وقت ضایع شد، پس هر دو طرف جوابگوی کشتارهای بعد از این خواهند بود. اما روزنامه 8 صبح از سرگیری مذاکرات را پس از شدت گرفتن جنگ امیدوار کننده دانسته و نوشته است که این بار باید هر دو طرف با اخلاص و با جدیت روی مسائل مربوط به صلح بحث و گفتگو کنند و نتایج مثبت آن را با مردم شریک سازند. نویسنده نوشته است به دلیل شدت گرفتن جنگ در چند ماهی اخیر مردم به این فکر بودند که دروازه صلح برای همیشه بسته شده، اما آغاز دوباره مذاکرات مردم را امیدوار ساخته و هر دو طرف نباید این بار مردم را ناامید بسازند. روزنامه نوشته که جنگ طالبان در یک ماه گذشته نشان داد که این گروه از راه خشونت قدرت را به دست آورده نمیتواند و پس از این تلاشش برای سقوط نظام را از راه جنگ کنار بگذارد، چون به باور نویسنده سقوط دولت امکان ندارد. نویسنده با اشاره به وضعیت دشوار افغانستان از جمله میزان مرگ و میر کرونا و میزان فقر در کشور پیشنهاد کرده که هر دو طرف باید به جنگ پایان دهند.
ساعت حالا 1:27 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سابقه دارترین ربابساز افغانستان گفته که بیش از 4 نسل خانواده او برای ساختن و ترویج این ساز اصیل افغانستان کار کردند، اما او در زمان رژیم طالبان شور نخود می فروخت. با همه امیدواری که این ربابساز برای تامین صلح دارد، نگرانی عمیقش از آمدن طالبان و محدود شدن موسیقی از دغدغه هایش است. در این گزارش شما را به کارگاه این ربابساز می بریم که در شهر کابل است.
در این روزگار پرماجرای کابل، اینجا قصه از چیز دیگر است. کهنه‌کارترین ربابساز افغانستان، یکی از سازهای اصیل موسیقی کشور، محمد یوسف قادری. این مرد 60 ساله میراثدار 4 نسل ربابسازی در شهر کهنه کابل است.
3 نسل ما 4م نسل هستم، بچه‌کایم 5م نسل، 3 بچه ما تربیت.
این مرد 30 سال در این دکان کوچک در حاشیه کوچه مشهور خرابات رباب ساخته است، به غیر از زمان طالبان. محمد یوسف در زمان طالبان به علت محدودیت ها در برابر ساختن و نواختن موسیقی تغییر شغل داده و شور نخود می فروخت.
دوران طالبان یک چند وقتی شور نخود فروختیم، سه باز از این باز رفتم سن پاکستان، باز دویجه 12 سال مهاجر بودم رباب سازی میکنم. بسیار خب رشت سر ما بود، قادری سای با من، قادری سای مردم هم میشم. من 12 سال سای خوب زندگی داشت.
رباب از چوب توت و با زحمت بسیار ساخته می شود. این ساز اکنون در موسیقی شرق و غرب جایگاه ویژه پیدا کرده است. محمد یوسف می گوید که کار دست او تا اروپا و امریکا هم رسیده است. درباره زادگاه اصلی رباب در افغانستان دو دیدگاه وجود دارد. برخی ها ولایت غزنی و کسانی هم دامنه های پامیر بدخشان یا نورستان را خواستگاه این ساز می دانند. احمد ناصر سرمست، رئیس اینستیتیوت موسیقی افغانستان، درباره تاریخچه رباب چنین میگوید:
رباب افغانی امروز اولین تصاویر از این و زمان که ما میبینیم و یا ساز بسیار نزدیک به شبیه از این میبینیم، این در قرن ابده و اجده هست که هم در آثار نویسنده های زبان پشتو و هم در آثار نویسنده های زبان دری و هم در اسایل موسیقی و هم در تصاویر میناتوری ایساز دیده میشه. و امروز رباب از جمله سازهای افغانستان به شمار میشه که ما میتونیم میره با باور کامل بگیم که از جمله سازهای ملی افغانستان است که در بین تمام گروه های قومی افغانستان از جنوب تا به شرق و شمال شرق ساز معمول بوده و در دسته های مختلف موسیقی، چی موسیقی سنتی یا کلاسیک، چی موسیقی شعری و چی موسیقی مردمی استفاده میشه.
با این همه محمد یوسف با وجود امیدواری برای صلح در کشور نگران است که هر نوع توافق میان حکومت و طالبان سبب محدود ساختن موسیقی شود. او سفرزندش را آموزش داده تا